الرحمن الرحيم. صفحه 106 صفحه 6 و اما سطح که سطح کره من غیر اعتبار حرکت او قطع این فیوجد ولا خط. در عبارت قبلی که از مصنف نقل کرده بودیم توضیح دادیم که سطح نسبت به جسم لازم است نه مقدره. حالا در این عبارت میخوام وضع خط نسبت به سطح و همچنین وضع نقطه نسبت به خط رو رسیدگی بکنیم. درباره این دوتا، یعنی خط نسبت به سطح و نقطه نسبت به خط، هم همین حکم میکنیم. میگیم که خط لازم سطحه و نقطه لازم خطه. تمامه. و همونطور که درباره سطح که لازم جسم بود شرط کردیم که جسم باید متناهی باشه تا سطح لازم او بشود، درباره این دوتا هم همین شرط رو میکنیم. میگیم که باید سطح متناهی باشد تا خط لازمش بشود و همچنین خط متناهی باشد تا اینکه نقطه لازمش باشد. اما تعبیری که ما در مقایسه سطح با جسم داشتیم این بود که گفتیم جسم باید متناهی باشد. در این مقایسه‌ای که الان میخوام انجام بدیم که بین سطح و خط هست، همچنین بین نقطه و خط هست، در این مقایسه دیگه اسمی از تناهی نمیداریم، بلکه میگیم که سطح حرکت کند یا منقطع شود، خط هم همینطور، که قید تناهی نمیاریم، قید حرکت یا قطع میاریم. میگیم در صورتی که این سطح قطع شود یا در صورتی که حرکت کند خط لازمش هست، همچنین در صورتی که خط قطع شود یا حرکت کند نقطه لازمش هست. این قطع شود یا حرکت کند دو تا از مصادیق همون تناهی هست. وقتی چیزی رو قطع می کنیم تناهی درست می شه، حرکت هم می دیم به نحوی تناهی درست می شه. پس چه بگوییم؟ خط لازم سطح هست و نقطه لازم خط به شرط تناهی، و چه بگوییم؟ خط لازم سطح هست و نقطه لازم خط به شرط حرکت یا قطع یک چیز گفتیم، فرقی نمی کنیم. مطلب رو به عبارت دیگری هم میتونیم بیان کنیم. این چنین بگیم، خط لازم سطح هست در همه جا بدون شرط، ولی در سطح کره با شرط. در همه اجسام خط لازم سطح هست، شرطی هم نداریم. این جسم متناهیه، قهرن سطحش متناهیست و خطش هم متناهیست، دیگه شرطی نمی کنیم. میگیم خط لازم سطح، نقطه لازم خط، هیچ شرط هم نمی کنیم. اما وقتی که به کره در جسم یا دایره در سطح می رسیم، این چنین می گوییم خط لازم سطح کره است به شرطی، یا نقطه لازم محیط دایره است به شرطی، با اون شرط حرکت یا قطعه، که شرط رو در کره و دایره طرح میکنیم، در باقی اجسام شرطی نمیاریم. هر جسمی که ملاحظه میکنیم بالاخره چون تناسب ثابت شده خطش لازمه سطحشه، نقطهش هم لازمه خطشه، شرطی هم نداریم. اما در کره و دایره که به ظاهر نهایتی نداره، شما کره را هر چقدر بخواد دور بزنی دور میزنه، یعنی از یه نقطه شروع کنید دوباره به همون نقطه میرسید، دو مسئله تکرار میکنید، سه مسئله تکرار میکنید. این تقریبا میشه گفت اگر چه متناهیه، یعنی در واقع نامتناهی به حساب میاد، دایره نمیتونه که یه پایانی نداره که شما اون پایانش رو سطح قرار بدید، خط قرار بدید، نقطه قرار بدید، پایان نداره. البته سطحش رو مشخص میکنید، سطح لازم جسمه، سطح کره لازم جسم کره است. و یادتون باشه ما در وقتی میگفتیم سطح لازمه جسمه این شرط نمیشدیم، فرقی بین کره و غیر کره نمیذاشتیم، در همه جا میگفتیم سطح لازمه جسمه، یه سطح دیگه جسم متناهی باشه. اما حالا که میخوام خط درست کنیم که لازمه سطح باشه، توی شما توی کره خط نمیدونیم، در دایره میخوام نقطه درست کنیم که لازمه خطه، در دایره شما نقطه نمیدونیم. اینجا با چی کار کنیم؟ اینجا میفرمان چه شرط داره؟ نقطه در صورتی لازمه خط هست در دایره و خط در صورتی لازمه سطح هست در کره که شما کره رو یا دایره رو حرکت بدید یا قطع کنید. حالا اینه توضیح داده میشه حرکت بدید یا قطع کنید یا میشه. پس بدون حرکت دادن کره یا بدون قطع کردن کره خط درست میشه، سطح هست اما خط نه. و بدون حرکت دادن دایره و بدون حرکت دادن یا قطع کردن دایره نقطه درست میشه، خط هست اما نقطه نیست. در این دوتا که در کره که جسم است سطحش باید حرکت کند یا قطع کند، در دایره که سطح هست خطش به اون محیطه یا باید قطع شود یا حرکت کند. در این حالت است که در سطح کره خط پیدا میشه و در خط محیط دایره نقطه پیدا میشه. اون وقتی که میتونید بگید نقطه لازم خط است و خط لازم سطح است. در غیر این صورت در کره شما خطی ندارید، سطحی ندارید، در خطی ندارید، در دایره نقطه ندارید. حالا شما ممکنه بگید که پس مرکز دایره چی؟ نقطه است دیگه. یا محور کره چی؟ خط، قطر دایره خط، یا فرض کنید قطر خود کره خط. اینا جواب میدیم که همه اینا از دقت یا حرکت درست میشه، ولی ما وسط دایره نقطه نداریم. نقطه ممکن است در وسط دایره فرض کنیم یا بر اثر حرکت درست کنیم، اینا همه گفته میشه. بعد پس توجه دارید که به طور مطلق ما نمیتونیم بگیم خط لازم سطحه، یا باید شرط تناهی بکنیم وقت در کره تناهیش با قطع یا حرکت درست میشود، در دایره بازم تناهیش با قطع یا حرکت درست میشه، یا باید این شرط بکنیم تا بگیم خط لازم سطح و نقطه لازم خط هست. یعنی شرط تناهی بکنیم مثلا تناهی رو در این دوتا از راه حرکت یا قطع درست کنیم، یا از اول اینطور بگیم، بگیم که در بقیه اجسام ما حرفی نداریم، خط لازم سطح و نقطه لازم خط، در کره و دایره حرف داریم، شرط داریم. در کره خط لازم سطح به شرطی که شما کره رو حرکت بدید یا قطع کنید، اون وقتی که خط درست میشه. در دایره نقطه لازم خط هست به شرطی که شما دایره رو حرکت بدید یا قطع کنید، در این صورت نقطه درست میشه، ولی نقطه تو دایره نیست. حالا توضیح را هم خط بلفل منظوره، بلقوه که خط نیست، دلقوه اگه بخواد حساب کنید در دایره هم دلقوه نقطه، دایره رو محیط دایره رو شما در کلمات کس خود دقت بکنید اشکالتون برطرف میشه. من در دائره دنبال نقطه میکردم. خب در دائره آیا شما نقطه پیدا میکنید یا نقطه رو باید فرض کنید؟ کجاش پیدا میکنید؟ کجای دائره شما نقطه پیدا میکنید؟ نقطه رو باید فرض کنید. خودتون میگید هر جایی دائره، هر جایی محیط داره انگوش گذاشتن، انگوش گذاشتن من این فرض کردم. فرض بله، هر جایی هستی دیگر. الان بس نه سر فرضی نیست، سر فرضی نیست، انتقاد فرضی نیستیم. قبلا شما فرمودید از شدن منصفه واقعا در خارج داریم، مستقل نداریم. دایره یک خطه، این که میگن دایره خطه غلطه، دایره خط نیست، محیط دایره خطه، محیط دایره خطه، دایره خطه بسته نیست، دایره سطح مدوره، نه خطه بسته. خط محیط دایره است، پس دایره خودش سطحه، هیچ خط نیست، محیطش خطه. کره جسمه، سطح نیست، اون ظاهر سطحه. خب در کره که جسمه شما سطح رو پیدا میکنید، اما خط چی؟ خط پیدا نمیشه. در نسخ کنید بله، من عرض میکنم وقتی خطش کنید خط پیدا میشه. همینطوری حسابش کنید، خطش نکنید، حرکتش ندید، همینطوری کره رو ملاحظه کنید خط پیدا میشه. توی دایره که سطحه و محیطش خطه، هیچ کاری نکنید نقطه پیدا نمیشه. یا باید قطع کنید تا نقطه پیدا بشه، یا باید حرکت بدید. حرف ما همینه که در کره که جسم است سطحش را ملاحظه کنید خط نداره. در دایره که سطح هست محیطش را ملاحظه کنید نقطه نداره. نقطه در دایره و خط در کره، نقطه در دایره لازم خط هست، خط در کره لازم خط هست. به شرطی که کره را قطع کنید یا حرکت بدید، دایره را قطع کنید یا حرکت بدید. بدون شرط نه نقطه دارید در دایره، نه خط دارید در کره. خواجه می فرماید که قبل از این که ما مطلب رو توضیح بدیم، لازم است که مفرداتی رو که در عبارت مصنف آمده تعریف کنیم. و با تعریف مفردات دیگه در توضیح بحث خیلی معطل نمیشیم. این دیگه روشنه که در کره ما خط نداریم مگر با این شرط، و در دایره نقطه نداریم مگر با این شرط. این دیگه همه روشن میشه. ما فقط برمون لازم است که این مفردات رو توضیح. یکی از مفردات کره است، بعد بیان میشه. یکی دایره است. بعد در ضمن در عبارت، ولی در عبارت مصنف نیست، ولی باید گفته بشه مرکز کره و مرکز دایره، قطر کره و قطر دایره، اینا چیه. بعدم در عبارت مصنف داره که کره رو قطع کنیم یا حرکت بدیم. ما قطعش میکنیم، توضیح میدیم که قطع کره یعنی چی. بعد حرکت میدیم، از حرکت کره قطر درست میشه، محور درست میشه، قطر و محور رو هم توضیح میدیم. بعد از فرضی که روی سطح کره میکنیم منطقه درست میشه، منطقه رو میدیم. اینا مفردات که توضیح داده شدن، بعد بحث رو تمام میکنیم. اما کره خواهد که اینا رو یکی یکی وقتی رسیم توضیح بدم. من این تیکه هایی که از یادم تصریف بکنم، بعد این مفردات رو تیکه تیکه تو عبارت توضیح بدم و تصریف کنم، بعد آخر سر دوباره اصل مطلب رو و اونطوره که بر مطلب مصنف آمده بیان کنم. صفحه 160 این سطح شیشون و اما سطح و چه سطح کرته من غیر اعتبار حرکت اوقت این فیوزد و لاخت. این عبارت اینطوره: اما سطح فیوجد و لاخت. در جسم گفتیم که سطح لازم میشه، بنابراین نمیتونیم بگیم جسم یوجد ولا سطح. در عبارت قبل گفتیم جسم سطح لازم میشه، بنابراین نمیتونیم بگیم جسم یوجد ولا سطح. اما در سطح میگیم خط لازم سطحه، اما نه در کره، انکه در اجسام دیگر. لذا در کره قید میزنیم، میگیم اما سطح و فیوجد ولا خطه و حالی است، یعنی در حالی که خطی نیست. سطح به شرطی که سطح کره باشد و به شرطی که حرکتش یا قطعش اعتبار نشود، یعنی کره را همینطور که هست بذاریم، نه حرکت بدیم نه قطعش کنیم. در این صورت سطح که سطح کره است حاصله ولا خطه، خطی نیست. یعنی خط لازم سطح کره نیست، بلکه لازم سطح کره است با شرط حرکت یا وفت قطع، و حرکت و قطع به نوعی کره رو متناهی می کنند. هست می توان گفت خط لازم سطح است به شرط تناهی. یعنی اگر کره رو نگاه کنید یه سطح نامتناهیه، یعنی سر ته نداره، همچه بخون سر قرار بدین همون که میشه ته قرار داده بشه، سر و تهی نداره، ولو به نظر جسمش متناهیست ولی سطحش نامتناهیه. به معنی که عرض میکنم سطح نامتناهی معلوم چی میگن، ولی قابل اندازه‌گیری سطحشه، نامتناهی به اون معنی نیست. نامتناهی یعنی سر و ته نداره، یعنی یه جاشو نمیتونی بگیم اول اونجا دیگه بگیر آخر. پس اگه بخواد متناهیش کنید باید حرکتش بدین یا قطعش کنید، که حالا توضیح میدیم چه کار فیلو باید قطعش کنید یا حرکتش بدین. پس شرط این که خط لازم سطح باشد در مثل کره، در کره اعتبار حرکت یا قطع، بنابراین اگر من غیر اعتبار حرکت یا قطع این باشد سطح کره رو داریم ولی لا خط. اما المحور و القطبان، محور که خطه و قطبان که دو تا نقطه و منطقه که خودش هم باز خطه، این همه توضیح داده میشه. فمن ما یعرض و این دل حرکه، چیزهایی هستن که این دل حرکه آرز میشن، نقطه و خط هایی که الان توضیح دادیم، اسم گذاری کردیم، محور ارز کردم، خط منطقه، خط قطبان، نقطه، این نقطه و خط در برای کره این دل حرکه حاصل میشن. پس کره مشتمل بر خط نیست مگر حرکتش بدهید یا قطعش کنید، مشتمل بر خط و نقطه نیست مگر اینکه حرکتش بده. بعد داریم ول خطو کم محیط دائره قد یوجد ولا نقطه. دو تا نسخه داریم، همین نسخه که من میخونم نسخه خوبی، این ول خطو المحیط لد دائره خوب نیست. بعدش داریم ول خطو المحیط ول خطو کم محیط دائره قد یوجد ولا نقطه. و قبل از این ول خط هم خط تیره گذاشته، خیلی نسخه بدل گذاشته، این همه رو خط بدونی اینطور عبارت قرار بدیم. بعد از همه ما یه روز این در حرکه بگیم ول خطو کم محیط دائره قد یوجد ولا نقطه، این نسخه دیگه رو قبول نکنیم. و خط مثل محیط دائره، اونجا گفتیم سطح مثل سطح کره، اینجا میگیم خط مثل محیط دائره. دائره از کلم خط نیست، محیطش خطه، لذا مثال میزنه به محیط دائره، نه مثال بزنه به خود دائره. خود دائره که خط نیست، خود دائره سطحه. ول خطو کم محیط دائره قد یوجد در حالی که ولا نقطه، نقطه ای نیست، خط هست اما نقطه نیست. یوریدو یعنی مصنف بیان لزوم الخط للسطح و نقطه للخط، میخواد بیان کنه که خط لازم سطحه و نقطه لازم خطه، اما به واسطه تناهی، یعنی با شرط تناهی یا به واسطه تناهی. ایزن که در این عبارت آمده میتونه مربوط باشه به و نقطه للخط. ایزن اون وقت ایزن میشه یعنی همونطور که سطح، همونطور که خط لازم سطح هست، نقطه‌ام لازم خط هست به واسطه تناهی. ایزن رو میتونیم مصادف بگیریم به تمام این دوتا، بیان لزوم خط لسطح و نقطه لخط. ایزن این اگر ایزن مربوط به هر دو باشه تفسیرش از جمله قبل، از عبارت قبل متمد برمیاد، یعنی همونطور که سطح هم لازمه جسم بود به واسطه تناهی، همونطور که خط لازم جسم بود به واسطه تناهی، همونطور که سطح، همونطور که سطح لازم جسم بود به واسطه تناهی، خط هم لازم سطح است، میز نقطه هم لازم خط است به واسطه تناهی. این دسته است که ایزان رو مربوط به همین جمله بگیرید. اما اگر ایزان رو مربوط به من نقطه فلوی خط بگیرید، معناش در همون جمله قبل، عبارت قبله، یعنی نقطه لازم خط است همونطور که خط لازم خط است. پس ایزان به جمله میشه روشن شد که به جمله میشه یعنی چی؟ فا این نهما، یعنی خط و نقطه، لا یعرضان لهما، یعنی لا یعرضان لسطح و خط، خط عارض سطح نمی شود، نقطه عارض خط نمی شود معدن تناهی، اگر سطح نامتناهی باشد یا خط نامتناهی باشد. بعد می فهمد و یجب ان یعرف اولا یا و یجب ان یعرف اولا، شناخته شود یا تعریف شود، فرق نمی کنه، هر دوش درسته. الالفاظی که استعمال هل مصنفی ها در موزه، الفاظی که در این موزه گفته باید شناخت اولا، اون وقت ثانیان بریم سراغ توضیح عبارتش. فنه خوب، خب کره رو معنا می کنن، کره رو می فرماین جسمی، کره سطح نیست، کره جسمی که ظاهرش سطحه، یعنی عمق درون این سطح رو هم ما جز کره حساب می کنیم، از کره میشه جسم. کره جسمی که از یک نقطه فرضی در وسط این جسم بله، کره جسمی که سطحی به این کره احاطه کرده، سطحی که فاصله تمام نقاطش با نقطه فرضی در وسط کره مساوی، یعنی فاصله این نقطه تا اون نقطه فرضی که مرکز نامیده میشه مساوی با فاصله نقطه دیگر این سطح با همون نقطه مرکزه. پس جسمی که سطحی او را احاطه کرده، سطح مدوری او را احاطه کرده، نمیگیم سطح مدور، میگیم سطحی که فاصله همه نقاط این سطح با نقطه درون این جسم برابره. هر نقطه از این سطح و فاصله شو تا اون نقطه مرکز حساب کنید، برابر است با فاصله نقطه دیگر این سطح با مرکز. این چنین جسمی رو که چنین سطحی او رو احاطه کرده کره می نامه. نه روشنه، الکره جسمون که یوهی تو به هیچ سطحون واحد، یک سطح او رو احاطه کرده. مکعب رو نگاه کنید، 6 سطح احاطه کرده، مخروط 2 سطح، استوانه رو 3 سطح در همی چنین، اما این یکی فقط 1 سطح احاطه کرده. کره جسمی که یوهی تو به هیچ سطحون واحد، این قید اول، قید دوم، فی داخلی نقطتون، در داخل این کره نقطه ایست که یکونو جمیع الخطوط الخارجت منها الازالک از سطح متساویه، نقطه ای در درون این کره قرار گرفته که تمام خطوطی که از طرف این نقطه الازالک از سطح به سمت اون سطح ادامه پیدا می کنن، همه این خطوط متساویه، خطوطی که مبدعشون اون نقطه است، منتهاشون این سطحی است که احاطه کرده به این جسم، تمام این خطوط فاصله هاشون مساویه، تمام این خطوط مساویه، تمام نقاطی که روی سطح فاصله شون با این نقطه وسط مساویه، یعنی تمام خطوطی که از نقاط مختلف این سطح، از نقاط مختلف این سطح به سمت اون نقطه، یا از اون نقطه به سمت نقاط مختلف اون سطح رسم میشه، تمام این خطوط مساویه. پس توجه کردیم کره جسم است. دائره رو حالا مرز کره دائره رو معنی کنیم، دائره هم سطحه، دائره همون تکر کردن خط نیست، محیط دائره خطه، اما دائره خود سطحه، سطحیست که خطی او را احاطه کرده، خط واحدی او را احاطه کرده، به جایی که بگیم خط مدور او را احاطه کرده، بگیم خطی او را احاطه کرده که در وسط این خط یا در وسط اون سطح نقطه ایست که فاصله اون نقطه تا تمام نقاط این خط مساوی و دائره سطح مستوی. مستوی یعنی هموار، نه مستوی یعنی مستقیم. مستقیم نیست، سطح مدوره ولی همواره، پس که بلندی درش نداریم. سطح مستوی که یوهیت و بهی خطون واحد و یک خط بشه احاطه کرده، مثلا مربع رو نگاه کنید چهار خط احاطه کرده، سطحیست که چهار خط احاطه کرده، اما دائره سطحیست که یک خط احاطه کرده. فی داخلی نقطتون، در داخل این خط یا بفهمون در داخل اون سطح فرق نمی کنه، نقطه ایست که تمام خطوط خارج از اون نقطه به سمت این خط متساوی هست. خطوطی که همشون شعاع نامیده می شود، این خطوطی که از نقطه مرکز به سمت سطح در کره به سمت خط در دایره خارج می شدند، همشون شعاع نامیده می شود. اول نقطتان، الف نام ان نقطتان الزام عهد ذکریه، یعنی این دو نقطه که یکیشو در کره گفتیم یکیشو در دایره گفتیم، مرکزا هما، مرکز این دایره و کره هستن. خطی که از اون نقطه به سمت سطح در کره یا به سمت خط در دایره خارج می شد از کردیم شعاعه، اما اگر این خط مرکز رو قطع کنه از این طرف محیط به اون طرف محیط وصل بشه، چه در کره چه در دایره، اسم چنین خطی که از یک طرف محیط به طرف دیگر محیط وصل شده و از مرکز هم عبور کرده اسمش قطره. و الخط المستقیمی که مرور کرده به مرکز و منتهی شده در هر دو جانب به محیط، یعنی سرش به طرف محیط یک تهیش هم به طرف محیط، یه طرفش این طرف محیط قرار گرفته یه طرفش اون طرف محیط قرار گرفته، وسطش هم مرکز واقع شده. حالا چه محیط محیط دایره باشد چه محیط محیط کره باشد، قطراهما، قطراهما درست نیست، قطراهما یعنی اون خطی که عبور می کند قطره هما سینوس خیلیه نداریم سرکلان، چون قطره هما درست میشه، من تصویر شدم قطره هما، ولی چون خط گفته اونجا گفته و نقطتان تصمیه ها بلگو مرکز ها هما، اما اینجا گفته و خط قطره هما درست میشه، اما خب من تصویر شدم قطره هما نوشتم، حالا شاید خطان المستقیمان مثلا در نظر گرفته میشه و قطره هما بشه، اما از همین جوری که عبارت رو میخونیم چون خط مستقیم داره قطره هما اشکالی نداره. خب این دو اصطلاح تمام شد. اصطلاح سوم قطع کره است، که گفتیم اگر کره رو قطع کنید خط پیدا میشه و قبل از قطع سطح رو داریم خط رو نداریم. اون قطع یعنی چی؟ می‌فهمد اگر کره رو قطع کنی اگر کره رو قطع کنی یعنی از یه جایی ببری، فرقی نمی‌کنه شما کره رو طوری ببری که دو تا برش دو تا قسمتی که پیدا میشن مساوی باشن یا مختلف باشن، مایل ببرید یا اینکه مستقیم ببرید. مثلا هندوانه رو شما فرض کنید درست از وسط نصف کنید یا از یه خود بالاتر نصف کنید یا مایل قطع کنید یا مستوی قطع کنید، فرقی نمی کنید، در هر حال کره قطع شده. کره که قطع شده این دو قسمت و دو تا سطح مستوی پیدا شده، یعنی هندوانه رو بعد از اینکه باز میکنید دو تا دایره میبینید سطح مستوی که همون قسمت هاییست که الان مشاهده میشه، همون جاییست که چاقو خورد، این دو تا دایره دو تا سطح هم مستوی و بعد بین این دو دایره در وقتی که در وقتی رو هم قرار گرفته بودن و شما جداشون نمی کردید یک سطر مشترکی بود که مبتدای یکی و منتهای دیگری حساب می شد. سطر مشترک معنیش اینه مبتدای یکی منتهای دیگری. این سطر مشترک خطه، این سطر مشترک خطه. البته برید در درون سطره، در درون هندوانه برید سطر می شود، اما در همون بیرون هندوانه رو پوست هندوانه که حساب کنید میگید خطه، خط مشترک خطه. پس خط پیدا شد، هم سطح پیدا شد، سطح جذبال پیدا بود، سطح مدبر، حالا یه سطح مستوی هم پیدا شد، یه سطح مستوی هم پیدا شد و علاوه بر سطح دو تا سطح مستوی پیدا شد و یه خط پیدا شد. اگرچه میتوانید بگید دو تا خط پیدا شد، بله دیگه خطی که محیط دایره است، یعنی هر کدوم از این دو تا قطع هندوانه دو تا سطح مستوی دارن، دو تا سطح مدور هم دارن. یعنی این طرف چاقو خورده رو حساب کنید سطح مستویه، این قسمتی که همه چاقو نخورده حساب کنید سطح مدوره که دو تا نیم کره میشه دیگه، دو تا نیم کره اون قاعدهش میشه سطح مستوی، اون قسمت گنبدی شکلش میشه سطح مستوی. ما سطح مستوی رو شو کار نداریم، سطح مستوی رو کار داریم. سطح مستوی باز خطی توش نیست، اما سطح مستوی خط داره. لبه های این سطح مستوی لبه های این خط مستوی، سطح مستوی خط و این خط رو میگه خط مستوی. خود اون قسمت چاو خوده ارس کردم اون سطح، سطح مستویه، سطح مستوی، سطح مستوی اطراف این و محیط این خط، خطش هم سطح مشترکه. سطح مشترک یعنی ابتدای بالایی انتهای پایینی یا برعکس، ابتدای یکی انتهای یکی. چون فرض اینه که سطح مشترک رو یکی میگیریم، یک خط میگیریم، اون وقتی که متصله سطح مشترکه، وقتی منفصل شد که دیگه دوتا شد. این سطح مشترک یعنی خطی که بتواند ابتدای این سطح و انتهای سطح دیگه قرار بگیره. نوعاً بین مقادیر خط مشترک قائلند، بین مقادیر متصله خط مشترک قائلند، بین مقادیر متصله نه، در اعداد خط مشترک قائل نیستند. مثلا 6 شما میخواد خط مشترک یعنی 7 و 5 بگیر، این 6 آخر 5 اول 7 نیست، خودش یه عدد مستقله، اضافه خط مشترک حساب نمیشه. اما در مقدار چرا؟ در مقدار شما یه خط فرضی رو فرض میکنید، مثلا همین نقطه رو میگید، این خط رو، این خط ابتدای این قسمت انتهای این قسمت، میشه فصل مشترک بین این دو قسمت از اتاق. در مقادیر متصله خط فرضی فصل مشترک بودن، حالا که جدا شدن جدا شد. با فرض هم میتونید خط درست کنید، بله. ما داریم قطع رو توضیح میدیم، نمیخوام بگیم لازم هستیم، میخوام بگیم قطع چیه. ولی قطع حالا بله، قطع لازم نیست، حرکت هم کافیه، یا در بعضی مواضع فرض هم کافی میدونیم. ما میخوام بگیم حالا اگه قطع کردیم قطع چیه، چه اتفاقی افتاده. برای سر قطع کره دو تا سطح مستوی درست شده و دو تا محیط برای این سطح مستوی درست شده که خط هم. وقت این وقتی جداش میکنید دو تا خط میشه، ولی وقتی به هم متصل هنوز جداش نکردید یه خطه، که این یه خط فصل مشترکه، این یه خط فصل مشترکه بین بالایی و پایین. فصل مشترک از یعنی ابتدای یکی انتهای دیگه. در تعریف دایره گفتیم و سطح و دایره سطح مستقیم، این مستقیم من گفتم پست بلندی نداره، منظور اینه که مستدیر نیست، مستدیر یعنی مستدیر نیست، چون اگر مستدی باشه نیم کره میشه. دایره سطحش مستدی نباشه، سطحش مستدیر باشه نیم کره میشه، دایره دیگه دایره نیست. در صورتی دایره است که سطحش مستدی باشه، یعنی هموار باشه، بلندی نداشته باشه، قوس نداشته باشه. اینجا میگیم که و اذا قطعت الکره به سطح مستوی، اگر کره رو قطع کردیم با سطح مستوی، نه زوری قطع کردیم که یه نیم کره دیگه این ورده بسته، ولی که به سطح مستوی قطع کردیم دو تا نیم کره درست میشه که هر بله که هر دسته فصل مشترکون بین سطح این بین این دو تا سطح یک فصل مشترکی که خط است پیدا میشود، چون این فصل مشترک محیط و دائرتن علا سطح کره، محیط دائره است که روی سطح کره قرار داره، در عمق کره خود دائره است، در عمق کره یعنی اونجایی که چاقو زدیم و این هندونه رو بریدید، عمق کره میشه سطح، میشه سطح و میشه خود دائره، در روی سطح کره محیط دائره واقع میشود که خطه روی سطح کره، یعنی در عمق کره خود دائره واقع میشه و در سطح کره خط دائره و محیط دائره واقع میشه. پس خط با قطع کره درست شد، چون گفتیم کره را اگر قطع کنی خط درست میشه، حالا بیان کردیم که اگر قطع کنی خط درست میشه. اون وقت هر کدوم از این دو سطح مستوی حاصل از این قطع رو قطعه میگیم، گاهی هم قطاع میگیم، قطعه و قطاع، که اون سطح مستوی است که از قطع کره حاصل میشه. خب این مثال بود، توضیح بود برای قطع کره. ما حرکت کره را طرح کرده بودیم، حالا میخوام برای اونم توضیح بیاریم که حرکت کره یعنی چی. قطعه اون سطح مستقیه نه قایده شد، اما قطع رو قطع من الان سطح دارم پیدا شد تو اون سطحه یا اون خود کل می کنم نه. حالا مهم نیست، پس قطع رو توضیح بدیم که قطع کره یعنی چی، ولی میخوام حرکت کره رو توضیح بدیم. قبل از این که حرکت کره رو توضیح بدیم باید توجه داشته باشید که ما حرکت واقعی کره رو لازم نداریم، فرض حرکت هم برامون کافی. اگر حرکت کره رو فرضم کردیم این مطالبی که میگیم از فرض حرکت حاصل میشه، اگر کره رو حرکت هم دادیم این اموری که میگیم باز از حرکت حاصل میشه. پس هم حرکت کره هم فرض حرکت، هر دو این امور رو که ما لازم داریم برای ما حاصل میکنن. لذا مصنف میگه اذا فرض اکل، سواره میگه اذا فرض اکل کرت متحرکت، نمیگه اذا تحرک اکل کره، میگه اذا فرض اکل کرت متحرکت، میخواد میفهمونه فرض حرکت هم کافی، فعلیت حرکت لازم نیست. و حرکت رو هم مقید میکنه به حرکت وضعی، یعنی کره دور خودش بچرخه، میخواد خارج کنه حرکت انتقالی رو. حرکت انتقالی اینه که کره از مکانی به مکان دیگه انتقال پیدا کنه، در حرکت انتقالی این اموری که میخوام بگیم پدید نمیاد، در حرکت وضعی است که پدید میاد. به همین جهت ایشون حرکت قید میکنه به حرکت وضعی. این کره رو دور خودش بچرخونید سه چیز درست میشه، سه چیز از این چرخوندن و از فرض چرخوندن درست میشه. اول دو نقطه سر و ته این کره قرار میگیرن که اونا حرکت نمی کنن، ساکن هست. اون دو نقطه رو ما میگیم خود. اگر شما این کره رو شرقی غربی رو چرخونید، در شمال و جنوب این کره دو تا نقطه میاد که حرکت نمی کنه. اگر این کره رو شمال و جنوبی رو چرخونید، در شرق و غرب سه نقطه میاد که حرکت نمی‌کنه. قطب لازم نیست جای معینی باشه، بستگی داره به اینکه شما به چه طرف این کره رو دارید میچرخونید. به اون طرف که میچرخونید قسمتی که بالای این چرخش و پای این چرخش قرار داره قطب حساب میاد، یعنی اون قسمتی که حرکت نمی‌کنه و اون قسمتی که حرکت نمی‌کنه نقطه است. لذا قطب نقطه است، قطب وسیع نیست. ممکنه حالا ما یه دائره رسم کنیم بگیم این دائره قطبیه، اما خود قطب نیست، خود قطب در هر کره نقطه است. اون دو تا قسمتی که ساکن میمونن در این دل حرکت ساکن میمونن. خب پس توجه کردید که با حرکت کره نقطه‌رم به دست آورد. اگر حرکت کره رو حرکت نمیدادیم نقطه‌ای نداشتیم. مگر بالقوه، بالقوه که کاری نداریم. بالفعل نقطه‌ای نداشتیم. حالا که داریم حرکت میدیم نقطه پیدا میشه. بعد بین این دو تا نقطه هم یه خطی رسم میکنیم که از مرکز میگذره، اسمش قطره. ولی یه قطر خاصیه، قطریست که دو تا قطر رو به هم وصل میکنه. علاوه بر این که اسمش قطره، محورم هست، اسم محور میگیم. پس خط جدیدی هم که محوره پیدا شد با حرکت. بنابراین با حرکت هم نقطه پیدا شد که دو تا قطرن، هم خط پیدا شد که قطر واصل بین این دو قطر یا به تعبیر دیگر محور است. و اذا فرضت الکره متحرکتن حرکتن وضعیتن مستدیرتن، اگر کره رو فرض کردیم متحرک، یا حرکتش داریم یا لااقل فرض حرکت کردیم، به شرطی که حرکتش حرکت وضعیه مستدیره باشد، نه حرکت نقلیه و حرکت انتقالی نباشه، حرکت وضعی باشه، نقلی نباشه که این کره از جایی به جای دیگه نقل مکان بکنه، بلکه حرکت وضعی باشه، یعنی کره دور خودش میچرخه. حدث علیها نقطتان، بر این کره دو نقطه‌ای حادث میشود که لا تتحرکان، اون دو نقطه قطبا هم. این اول اصلا سه چیز درست میشه. یکیش همین دوتا قطب بیدن که دوتا نقطه ساکنه. دوم و قطرون، این قطرون اصلا بر اون نقطتانه. حدث علیها نقطتان یک و قطرون دو. قطرون بینه هما، یعنی بین این دو قطب قطبی حادث میشود که هوبل محور. سوم و منطقتون، این منطقتون هم از برانون نقطتانه، یعنی حدث ها منطقتون که منطقه از کار سوزی ندوده. منطقه در لغت رانه کمربنده، ولی در اصطلاح اطلاق می شود بر بزرگترین دائره که در سطح کره فرض می شه یا رسم می شه. بزرگترین دائره، شما وقتی یک کره رو مقابل خودتون می گذارید می بینید که از همون جایی که قطبه میتونید کوچکترین دائره رو دور اون نقطه قطب رسم کنید. دوباره یه خود سر پرگاه رو بازتر کنید که دائره یه خود وسیع‌تر بشه، دائره بعدی رو رسم میکنید یه خود بزرگتر، دائره بعدتر رو بزرگتر، همینطور میایید تا به کمر این کره میرسید. اونجا یه دائره رسم میکنید. بعد این دیگه دائره که در کمر کره رسم میشه بزرگترین دائره. دوباره باز میرید به سمت پایین کره، هی دایره ها کوچکتر میشن تا بالاخره میرسید به قطر زیری، که در قطر زیری هم دور یه نقطه دایره میزنید که آخرین دایره است مثلا. پس روی کره شما میتوانید دوائری رست کنید. چند تا دایره میتونید رست کنید؟ بی نهایت. البته ما تمکن نداریم، ولی بی نهایت قابل رسمه. ما وقتی که دایره های رسم میکنیم یه دایره های محدودی رسم میشه، چون وسط این فاصله ها رو نمیتونیم پر کنیم، یعنی فکر میکنیم اگر بخوام دایره دیگه چون این باز فاصله های بزنیم دایره ها هم رسم میکن. اما خب من وسیله شو نداریم، ولی قابل هست چند دو بلای تجربه نداریم، قابل هست که نهایت دایره شما در اینجا رسم کنیم. وقت بزرگترین دایره از این دوائری که روی سطح کره رسم میشوند یا فرض میشوند، بزرگترین کره، بزرگترین دایره رو منطقه مینامیم. بزرگترین دایره همونطور که عرض کردم اونیست که روی کمر کره میخوره، که اگر شما این دایره رو به صورت سطحی در داخل کره نفوذ بدید و کره به توسط این سطح نافذ قطع بشه، دو تا نیم کره مساوی درست میشه. از مرکز کره رد میشه این سطح و دو تا نیم کره مساوی درست میکنه. چنین دایره‌ای که امتدادش سطحی را بسازد که کره را به دو نیم کره مساوی تقسیم کند، چنین دایره‌ای را ما میگیم منطقه. پس منطقه محیط دایره است، نه خود دایره. اون دایره که نفوذ میکنه و قطع میکنه کره رو و دسته نیم کره درست میکنه، اون دایره رو ما منطقه نمیگیم. محیط اون دایره رو که روی سطح کره فرض میشه، اون ما منطقه میگیم. و حالا به مناسبت بد نیست که منطقه البروج رو هم من مختصرا توضیح بدم. شما اگر در بیرون کره قرار بگیرید، بزرگترین دائره ای رو که روی سطح بیرونی کره رسم کنید منطقه می‌نامید. اگر در درون کره قرار گرفتید، باز هم بزرگترین دائره ای که در سطح درونی کره رسم کنید منطقه می‌نامید. در سطح درونی ما الان که زمین هستیم، در سطح درونی تمام افلاک به سمت ما هست، سمت بیرونی فونه، سمت درونی به سمت ما. چرا؟ چون فلک قمر رو که نگاه کنید که اولین فلک و نزدیکترین فلک زمینه، ما رو احاطه کرده به طوری که سطح درونیش به سمت ما، سطح بیرونیش ما ماست و فلک بالاتر، مثل لایه های پیاسی رو هم قرار گرفته. پس شب کنیم فرس کنیم ما وسط پیاز واقع بشیم، خب اصلا پیاز میگن نسر پیاز و نسر پیاز، حالا وسط پیاز که میشه شد؟ اگه ما وسط پیاز واقع بشیم، خب اون سطحای که احاطه کردن، اون لایه هایی که احاطه کردن نرو درونشون به طرف ماست، بیرونشون به طرف لایه بالاست. حالا کرات هم همینجوری شما فرض کنیم، ما در زمین که مرکز کرات قرار گرفتیم، تمام افلاک سطح درونیشون به سمت ما، از جمله افلاک فلک هشتم هست. فلک هشتم همینطور سطح درونیش به سمت ما. وقت بزرگترین دایره ای رو که توی فلک هشتم رسم میکنیم میشه منطقه، منطقه تو بروز. منطقه ما همونطور که در لغت گفته شده منطقه به معنی کمربنده، ما دایره ای رو که در فلک هشتم رسم میکنیم پهنه، یه خط نیست، یعنی یه مثل یه کمربند، یه سطح پهنه که در وسط این فلک هشتم، در وسط فلک هشتم رسم میشه. یعنی فلک هشتم که یک مدوره، شما فرض کنید که مثل یه گنبدی که بالا سر ما ساخته شده باشه، قرینش هم زیر پای ما ساخته شده باشه. گنبدی که دو طرف، هر گنبدی نیم کره است دیگه، این دو تا نیم کره ها یک کره تشکیل میدن. و حالا شما از سقف این گنبد، از اون قسمت وسیع گنبد یک کمربندی رد کنید، در پایین ادامهش بدید، این دو تا دایره میسین که رسم کنید که وسط این دو تا دایره سطحی قرار گرفته باشه. کمربند هم همینطوره دیگه، دو تا محیط دایره دو طرفشه، وسطش هم یه سطحه. اون وقت توی این سطحی مستدیر، توی این سطح مستدیر که وسط فلکه هشتم رسم میشه، دوازده تا مجموعه ستاره ها موجودند که هر کدام از این مجموعه نام خاصی دارن. یکی از این مجموعه چون به شکل گوسفند بوده اسمش حمله، یکی دیگه اسمش سوره، یکی اسمش عقربه، یکی اسمش مثلا میزان. تا آخر 12 تا مجموعه ستاره ها داریم، هر کدام از این مجموعه ها در قسمتی از این منطقه قرار گرفتن. وقتی این منطقه رو میگن منطقه البروج، بروج یعنی 12 تا برج در درونش هست. و خورشید این منطقه البروج رو در ظرف 360 روز طی میکنه، ماه در ظرف 28 روز خورده ای طی میکنه، نزدیک با ماه ها قشت حساب کنید 29 روز خورده ای طی میکنه. اون وقت 30 روز خورشید در برج حمل، 30 روز در برج ثور، 30 روز در برج زوزا سها کده، کمر هم دو روز و نصفی تو باز حمل دو روز و نصفی تو باز سار دو روز و نصفی تو باز عقربه که میگن کمر در عقربه یعنی همین یعنی از کره قمر کره قمر نه فلک قمر از کره قمر شما خطی رو رسم کنید میخورید به قسمتی که از فلک البروج قسمت عقربه به اونجا میخورید اصطلاحا میگن که قمر در عقربه دو روز و نصفی طول میکشه که از عقرب بیاد بیرون در حرکت میکنید یعنی اینا چون مورد رحمی سی کردیم یه توضیح نمیدن که به مناسبت منطقه منطقه البروج هم توضیح داده شد یه نظرم مطلب خارجی که لازم هم نبود گفته بشه ولی خب گفتنش بد نبود وقت توجه کنید منطقه رو نمیشه دایره مایل قرار داد منطقه دایره مایل کره رو شما میذارید جلوتون دایره یه که رسم میکنید نباید مایل باشه دایره باید همون که از کردن به کمر کره رسم میشه به طوری که از نقطه قطب هر خطی به این دایره رسم شود مساوی باشد با خط دیگری که از نقطه قطب به نقطه دیگر این دایره رسم شود اینی که داریم عرض میکنیم در اینکه بفهمونیم که این دایره عظیمه رو نباید شما مایل رسم کنید ولی اگه مایل رسم کردید نسبت به قطب مایل رسم کردید فاصله بعضی نقاطش تا قطب بیشتر از فاصله بعضی نقاط دیگر میشود ما اجازه نمیدیم در دایره عظیمه که چنین چیزی اتفاق بیفته در منطقه حتما باید فاصله تمام نقاط این دایره عظیمه با قطب برابر باشه و منطقتون هیه اعظم الدوائر علی سطح کره روی سطح کره شما دوائر زیادی میتونید رسم کنید اعظم الدوائرش میشه منطقه اعظم الدوائری که رسم شده است یا فرض شده است علی سطح کره التی صفت منطقه است صفت اعظم و دوائر هم بگیرید ایرادی نداره چون اعظم و دوائر با منطقه یکی صفت کره نگیرید علتی یعنی اون دایره عظیمی که تتصابا ابعاد یعنی فواصل ابعاد و جمیع نقط مفروضت علیها تتصابا من القطب تمام فواصل نقطی که فرض می شود روی این اعظم و دوائر باید مساوی باشد من القطب نسبت به قطب مساوی باشد فاصله یکی بیشتر فاصله یک نقطه بیشتر از فاصله نقطه دیگر یا کمتر از فاصله نقطه دیگر نباشد این داره نشون میده که این منطقه رو مایل رسم نکنید منطقه غیر مایل رسم میشه البته میتونید مایل هم رسم کنید میتونید دایره عظیمه رو مایل رسم کنید نسبت به خود ولی دیگه اون اسمش منطقه نیست اسمش دایره عظیمه همونطور که عرض میکنه یکی از دوایر عظیمه اسمش منطقه که شرط داره شرطش اینه که مایل نباشه اگر مایل بود دایره عظیمه هست ولی منطقه نیست خط استوا دایره عظیمه هست خط نشانه ها هم دایره عظیمه خب مسلم خواجه گفتش که و یجب ان یعرف یا یعرف اولا الالفاظ التي استعملها في هذا الموضع ثانیانش حالا میخواد شروع بشه اولا خوب است که ما الفاظی رو که در این موضع آمده معنا کنیم بعد ثانیان بپردازیم به توضیح من حالا الفاظ معنا شد حالا میخوام متن توضیح بدیم متن توضیحش اینه که همونطور که توجه کردید با بیاناتی که در تعریف این مفردات داشتیم روشن شد کره تا وقتی حرکت نکند یا تا وقتی قطع نشود خط یا نقطه درش پیدا نمیشه وقتی حرکتش دادی خط تو که قطبینه نقطه رو که قطبینه خط رو که محور است یا منطقه است میتونید بدستید وقتی هم قطع کردید خط رو که همون فصل مشترک بین دو سطحه اونم میشه درسته. پس این دل انقطاع و این دل حرکت خط حاصل میشه، نقطه حاصل میشه. اما بدون حرکت و بدون خط نه خطی دارید نه نقطه‌ای دارید، فقط صرف دارید. در دایره هم همینه. خب خواجه کره رو توضیح میده، توضیح دایره رو به خود ما واقعیت میکنه. در دایره هم همینه. شما تا دایره رو قطع نکنید محیط خط الان در دایره هست که همون محیط دایره است، اما نقطه تو دایره نیست. یا باید دایره رو حرکت بدید به بیانی که بعدا خواهیم گفت تا مرکزش درست بشه. در کره وقتی حرکت میدادید قطب درست میشه، در دایره حرکت میدید مرکز درست میشه که بیان میکنید چطور مرکز درست میشه. یا باید قطع کنید یک قسمت از دایره رو، قطع کنید اون سر خط ها یا ته خط میشه نقطه. وقتی دایره از یا قطع کردید بالاخره محیطش قطع میشه دیگه. محیط که قطع شد اون خط محیط قطع میشه. وقتی خط محیط قطع شد نقطه درست میشه، سر و ته خط میشه نقطه. پس در دایره هم همینطوره که حاجب مصنف گفت ول خط و که محیط دایره قد یوجد ولا نقطه. خط مثل محیط دایره پیدا میشه در حالی که نقطه این نیست، ولی وقتی قطعش کردی یا حرکتش دادی خط همراه نقطه میشه. پس نقطه لازم دایره میشود به شرطی که دایره رو قطع کنی یا حرکت بدی، همونطور که خط لازم سطح کره شد به شرطی که کره رو قطع کنی یا حرکت بدی. فقط تبین من ذلك از توضیحاتی که دادیم روشن شد که خط و نقطه این نمای عرضان لل کره، عارض کره میشد. البته منظور اینه که عارض سطح کره میشه نه عارض خود کره، عارض سطح کره میشد. به اعتبار احد الامره این ملغت و این حرکت یکی از این دو صورت باشه، یا قطعش کن کره رو یا حرکتش بده. در هر یک از این دو صورت خط و نقطه پیدا میشه و عارض بر سطح کره میشه. و الا لولا قطع و لولا حرکت شما نه خطی در کره دارید، در سطح کره دارید و نه نقطه ای دارید. در یعنی در چنین مواردی نه نقطه لازم خط هست و نه خط لازم نقطه، نه خط لازم است. خب مطلب تمام شد. دو مسئله میخوام به یه صورت دیگری بیان کنیم. هر جا که سطحی باشد دو تا خط هست. خب ما که اینو نمیخوام بگیم، ما که اینو نمیخوام، ما میخوام بگیم هر جا سطح باشد خط هست. اینو میخوام بگیم هر جا سطح باشد خط هم هست. نه، در کره سطح هست، در کره سطح هست خط نیست. در دو جهت امتداد حالا تعریف کار نداریم. شما در کره، در کره خط میشه، در کره خط رو پیدا کنید. کجا تعریفش مگه تعریفش مگه مشتمل بر خطه؟ تعریفش میگه قابل باشد که دو بُعد داشته باشه، نه دو بُعد دارد، قابل باشد که دو بُعد داشته باشه. اینجوری من نمی کنیم خط رو قابل هست، قابل خطه نه خط دارد. ببینید ما میگیم که خط خط ندارد. شما میفرمایید خط قابل، ما میگیم خط، ما میگیم خط خط ندارد. شما اشکال میکنید میگید قابلیت خط دارد. میگید مثلا شما قابلیت نبوده، شما به چیز اشکال میکنید، شما اصلا ادعا نکردید. ما میگیم خط خط دارد و کره با این که سطح هست خط ندارد. شما می فهمید قابلیت خطی دارد. این چه رفتی وقت باده؟ سطح بلغبر کار نداریم. سطح بلفل همه جا لازم نیست خط داشته باشد. در کره خط ندارد واضحه دیگه. عقل می فهمه یعنی چی؟ یعنی فرض می الان کره خط سطح هست خط هست؟ کجا خط؟ بعد از خط هست، بعد از خط شاید من، شاید من فرما شما رو متوجه نمیشم. بعد از خط میفرمایید و بعد از حرکت؟
نه، بعد از
خط فرض نکرده، قط نکرده، حرکت نکرده، شما خطی تو کره میبینید؟ میفهمه یعنی چی؟ یعنی میتونه فرض کنه؟ یعنی میتونه فرض کنه؟ عقل متوجه میشه یعنی چی؟ یعنی فرض میتونه نیست؟ شما پادفای من بیایید جواب من بدید بالاخره به یه نتیجه برسید. یعنی من میگم چه؟ تو کره شما سر هر جا دو بود هست، هر جا قابلیت دو بود چی؟ قابلیت خطر، قابلیت خطر چی برده بحث ما نیست؟ خب ما اصلا بحث در قابلیت خطر نداریم، یعنی شما در حس من اشکال کنیم نه بر یک چیز دیگری که من نگفتم. ما میگیم سطح بالفعل همه جا خط بالفعل ندارد، نه خط بالقوه، خط بالقوه که ما ممکن نیستیم که سطح بالفعل همه جا خط بالفعل ندارد. در کره ما سطح بالفعل رو داریم، خط بالفعل رو نداریم. مگر حرکت بدید، مگر قطع کنید، مگر فرض کنید. در کره سطح بالفعل داریم چیم که سطح بالقوه؟ سطح بالفعل سطح بالفعل هست، مستقل نیست. اینا چند دفعه تنیستم تکرار شده. سطح بالفعل هست، مستقل نیست. این دو تخلط نشه با هم. نمیگیم که سطح نداریم. در همه اجزا ما سطح داریم. سطح مستقل نداریم. سطح بالفعل داریم. اما سطح مستقل نداریم. خودت مستقل. بالفعل نیست. در کره سطح خط بالفعل نیست. در کره خط بالفعل نیست. تو چه برسه مستقل؟ در هیچ خط مستقل نداریم. در کار خط بالفعل هم نداریم. اینا از شدت بزرگ داره مخصوم میشه. شما تصمیم گرفتید که مثلا رد کنید ولو با چیزایی که رد نمیشه. نه خیلی خب این حرف باطلیه. خب این حرف باطلیه. ما میخوام همینو باطل کنیم. شما میفرمایید خط همه جا لازم داره. خطه میخوام بگیم نه، ما اصلا حرفمون همینه. از اول که بالبسته بینیم که خط همه جا لازم سطح نیست. در مثل کره خط با شرط لازم سطح در بقیه جهانه بدون شرط. همه جا نقطه لازم خط نیست. در مثل دائره نقطه لازم خط نیست مگر بسته. از اول بسته اون همین بود. من نقطه بلفل رو داریم میگیم، خط بلفل رو داریم میگیم، نه قابلیت نقطه، نه قابلیت خط. این اصلا موضوع بحث ما نیست. ولی در کار شما قابلیت خط دارید. ازا بعد از فرد خط درست میشه، بعد از خط فرد خط درست میشه، بعد از حرکت خط خط درست میشه. خط هایی که بعدا درست میشه الان بالفعل موجود نیست، الان قابلیتشون هست. قابلیتی که ما ممکن نیستیم. ما در باره خط بالفعل بحث داریم. شما خط قابلیت خط به ما عرضه میکنید، اون که فایده نداره که بعد بحث ما بیرون. خب ما وقتی که به دائره رسیدیم، یعنی خاضی وقتی به دائره رسید مثل متنف قد کرد گفت ولخطه کمهی که داره قد یوجد ولا مفکر. در حالی که مصنف حرفش ادامه داره و عمل مرکز، عمل مرکز مربوط به دائره است، کاری به کره نده. بحث در کره رو مصنف همون کرد، بحث در دائره رو شروع کرد، خاضی حرفش قد کرد، حرفش رو قد کرد، مثاله بشه توضیح داد. حالا دنباله حرف میخواد بیاد، دنباله حرفی که مربوطی به دائره است. پس عمل مجلس و این دست کدا اینا مربوط به دائره است. در دائره میشون میگه که ما نقطه رو نمیتونیم پیدا کنیم، این نقطه مرکز، نقطه مرکز رو نمیتونیم پیدا کنیم مگر از سه طریق، مگر از یکی از سه طریق. یا فرض کنیم که فرضش راحته، فرض نقطه بکنیم در بحثم، فرض یعنی تصور، تصور کاری نداره. دوم که اقطار رو رفت کنیم، لااقل دو تا قطر رو رفت کنیم، اونجایی که هم دیگر رو قطع میکنند نقطه مرکز قرار بگیره، چون قطر ها در وسط هم دیگر رو قطع میکنند، وسط هم همون وسط دایره است. و اونجا که همدیگر رو قصد میکنن نقطه درست میشه، نقطه تقاطع، نقطه تقاطع میمونه. که این دیگه مرکزی است که با خط پدید آمد، با فرض پدید نمید، با خط یعنی با رسم اختار. و تقاطع رفتار. سوم که دایره حرکت بگیر. این دوتا آسون بودن. فرض نقطه در وسط دایره آسونه. به دست آوردن نقطه از طریق رسم قطرهای متقاطع اینم راحته، اما در حرکت یه نقطه احتیاج به تمرین و تجربه داره. حالا ما میگیم شما بعدا تجربه شو بکنید ببینید چی دونید. یک شیء مدوری رو چون بحثمون در دایره است، یک شیء مدور سیغلی رو مثل یه بشقاب استیل، یه سینی مثلا سیغلی، اینو در مقابل خورشید قرار بده. شعاع خورشید تو این جسم میفته. علل خصوص اگر این جسم شیار داشته باشه، شیارهای مختلف داشته باشه، شعاع خورشید متعدد توی این میفته و با اون جسمی که شیار داره بهتر میشه این تجربه رو جرد میکنن انجام داد. شعاعهای مختلف میفته. وقتی شما این سینی رو میچرخونید دور میدید، یک حرکت برای سینی دارید ولی برای شعاعها حرکت مختلف دارید. این شعاعهایی که هست یکی از طرف راست میده یکی از طرف چپ میده، یعنی یک جور حرکت نمی کنن، مختلف میدن. حرکتهای مختلف وسطشون نگاه کنید ساکنه، وسط این شعاعها حرکت نمی کنه. همون نقطه وسطی که ساکن است اند حرکت اشعه، اون نقطه رو میگیم پس مرکز رو از طریق حرکت هم میتونید در اصلی به این صورت کردن، به شرطی که حرکات مختلفه درست کنید، حرکت واحده نه. با حرکت مختلفه نقطه براتون حاصل میشه، نه نقطه حاصل هست. نقطه در خارج کار نداریم، نقطه اندنا کار داریم. در وقتی که نقطه رو میخوام پیش خودمون درست کنیم، اگه بخوام پیش خودمون درست کنیم باید با حرکت یا با رسم اقطار متقاطعه یا با فرد درست کنیم. پس راه پدید آمدن نقطه در دایره این ستاست. اگر شما هیچ یک از این سراح رو نرفتید، نقطه مرکز در دایره نخواهید داشت. درباره نقطه مرکز ما دو خصوصیت میگیم. خصوصیت اول این که بالقوه موجود است. خصوصیت اول این که بالقوه موجود است. سلام. روشن دیگه. قبل از اینکه شما اقطار رو رفع کنید، نقطه مرکز موجوده. قبل از اینکه این سینی رو حرکت بدید، نقطه بالقوه موجوده. و قبل از اینکه فرض کنید بالقوه موجوده. این مسئله از خصوصیت اول. خصوصیت دوم این که وقتی بخواد این نقطه رو بلفل کنید، این چنین نیست که هر جا که دلتون بخواد این نقطه رو بلفل کنید. یه جایی معینی که فعل واقع معینه باید نقطه رو بذارید، یا اون جاییست که تقاطع اقطار واقع می شود، یا سکون اشعه متحرکه پیدا می شود، یا فرضی که شما می کنید درست می شود. از این دو خصوصیت در نقطه مرکز هست که اولا بالقوه موجود است، ثانیا تعیینش دست ما نیست. یک جایی که جای واقعیش تعیین میشه، وقتی خواستیم بلفلش کنیم تعیین میشه. بعد میفرماد فکر نکن در مرکز تنها این وضع داریم، در نقطه دیگه هم همینطوره. شما فرض کنید یه جا رو اول دایره بگیرید، علامت بزنید این قسمت اول. حالا میخواد دو سلسه نقطه ای که دو سلس دائره رو تعیین میکنه پیدا کنید. الان بالقوه اون نقطه موجوده، شما نمیدونید کجاست، اما شروع میکنید از همون جایی که علامت زدید اندازه میگیرید. مثلا اطراف دائره میشه مثلا 30 سانتی. مثلا شما سر 20 سانتی رو تعیین میکنید، میگید این سلسه دائره، این سلسه دائره. جای دیگه نمیتونید تعیین کنید. سر 19 سانتی نمیتونید تعیین کنید، سر 20 سانتی تعیین کنید. یعنی سلسه نقطهش معیده. حالا اگه خواستید ربع تعیین کنید، بازم همینطور یه جای دایره رو به عنوان اولین قسمت علامت میزنید، بعد از اونجا ربع دایره رو حساب میکنید که ربع نقطه ربع از اول بالقوه موجوده ولی بعد از محاسبه یه جای معینی حاصل میشه. سلسه همینطور، ربعش همینطور، خمسه، سبعه، ثمنه، بی نهایت نسبت. بی نهایت نیستن. یک هزارمش، یک میلیونیمش، یک میلیاردمش، هر چی رو بخواد حساب کنید بالاخره یه نقطه خاصی که شما بعدا تعیینش میکنید و حق هم ندارید جای دیگه تعیین کنید، همون جایی که هست باید تعیین بشه. پس تمام نقاطی که در دایره فرض میشوند، تمام نقاط قبلا بالقوه موجودند و بعدا در یه جای معین حاصل میشوند. این مطلب کلی رو مطلب مصنف چنه او این مطلب رو در سلسین و سلس و ربع و امثال ذالک واضح دیده، مرکز رو تشریح میکنه به اینها، میگه همونطور که نقطه سلسین بالقوه موجود است اولا، بعد از اینکه خواستی بالفعل تعیینش کنی یه جای خاصی باید تعیینش کنی بدون اختیار خودت، ثانیا همچنین نقطه مرکز هم بالقوه معلوم است اولا و وقتی خواستی تعیینش کنی یه جای خاصی با تعیینش کنی بدون اختیار خودت، ثانیه تشریح میکنه مرکز رو به نقاط دیگر، زیرا که به نظرش نقاط دیگر واضحه، مرکز رو میخواد تعیین کنه. حالا اگر یه کسی مرکز پیشش روشن بود، اون نقاط دیگر رو تشریح میکنه به مرکز، چون حالا مصنف فرض کرده که نقاط دیگر واضحه، حکمشون واضحه، مرکز رو تشریح کرده به نقاط دیگر.
در قرآن
جایی معنیم ما الان چون بحثمون در دایره است، داریم بحث اختصاص به دایره میدیم، الا خیلی از این مطالبی که در دایره میدیم در قرآن اجرا میشید، احتیاج به توضیح نداره، چون بحث ما در دایره است ما داریم بحث رو به دایره تصدیق میکنم. و عمل مرکز اگه حرکت واحد باشه این نقطه حرکت میکنه، ببینید اگر شما چیزی رو حرکت دادید همه این شعاها به یه سمت حرکت کردن، در واقع شعا حرکت نمی کنه، قطب حرکت میکنه، یعنی اون نقطه وسط هم حرکت میکنه، ولی اگر اشعه مختلف حرکت کردن، وقتی مختلف حرکت کردن نقطه وسط کاملا ساکن دیده میشه. این توجه کنید منظور نقطه اندناس ها، نه فلواقع، فلواقع که معینه، اندنا میخواد معین بشه، ما چطور تعیینش کنیم؟ ما با حرکت با تعیینش کنیم، یکی از راه های تعیین نقطه و حرکته. چه ما این نقطه رو در هنگام حرکت میابیم؟ در وقتی که حرکت مختلف باشه، حرکت های شعا مختلف باشه، یه داره ما ساکه میبینیم، اما اگر حرکت های یک نواخ باشه همه این قوس نشه اول که همه قوس بره حرکت میکنه، ما جای ساکنی پیدا نمیکنیم، نقطه دستمون نمیاد، نقطه هست ولی دستمون نمیاد. این که ما شرط میکنیم که این حرکت ها مختلف باشه ولی که اون وسط ساکن دیده میشه، وقتی حرکت ها مختلف بودن وسط ساکن دیده میشه، این تجربه کنید روشن میشه. داره دور خودش میچرخونیم، ما همین کاری میکنیم، ما داره دور خودش میچرخونیم. وقت عرض میکنم اگر این حرکت های مختلف باشه شما اون سکون رو در وسط میبینید، اگر مختلف نباشه نمیبینید، اگر حرکت های یک نباش باشه اون سکون رو ساکن رو نمیبینید، وقتی ساکن رو نمیبینید مرکز پیش شما حاصل نمیشه، ولی در واقع حاصل هست. ما میخوام مرکز رو اندنا حاصل کنیم، اندنا در وقتی حاصل میشه که اون نقطه ساکن رو ما ببینیم، ولی اگر حرکت کنه نقطه ساکن موجوده، چون همه جاش داره حرکت میکنه ما نقطه ساکن رو پیدا کنیم. و اما المرکز، این مرکز دایره، البته مرکز کره هم اینطوره، اما چون بحث ما در دایره است بحث در دایره میداریم. اما مرکز فا این دما، یعنی حاصل نیست و بر این مرکز این دست امریک، این دما تتقاط اول اقتارون، این دما تتقاط اول اقتارون، اون وقتی که اقتاری با هم تقاطع کنن، اقتار یعنی منطقیه، دو به بالا رو شامل میشه، دو قطر هم با هم تقاطع کنن، به این در تقاطع ایشون مرکز پیدا میشه، لازم نیست حتما اقتار زیاد باشن، دوتا هم باشن کافیه. او این در حرکت ما، یا یه نوع حرکتی برای دایره درست بکن، اون وقت با حرکت مرکز میاری، چطوری میاری خاطر تو بینید او بلفرد، یا فرض کن نقطه رو فرض دیگه روشنه، خود خاطر هم توضیح نمیده. و قبل از آلک، یعنی قبل از تقاط، قبل از این مازوکر که که عبارت است از تقاطع اقطار، حرکت ما و فرد، قبل از اینکه هیچ کدوم از این اتفاق بیفته، فوجود نقطه فی الوسط که وجود نقطه فی الثلثین، وجود نقطه‌ای در وسط مثل وجود نقطه‌ای در ثلثین دائره و سائر مالایتناها. این سائر مالایتناها اصل از ثلثینه. ثلثین به عنوان مثال آمده ولی منحصر به ثلثین نیست. نسبت‌های دیگر رو هم ما در نظر داریم. نسبت کدوم نسبت؟ ثلث، ربع، نصف، خمس و هاکذا الی مالایتناها. و سائر یعنی بقیه، ما یعنی نسبت، که ثلثین یک نسبته، ربع یک نسبت دیگه است، ثلث نسبت دیگه است، خمس نسبت دیگه است، بقیه نسب که لایتناها هستند. از نصف شروع میشه، از یک میلیارد و بقیه هم میگذره، چون عدد نامتناهیه، شما نسبتتون هم نامتناهی خواهد کرد. خب پس قبل از اینکه شما تقاطعی داشته باشید، حرکتی داشته باشید، فردی داشته باشید، نقطه فلوسط که مرکز است مثل نقطه سر سلفینه، یا مثل نقطه سر سلفه، یا مثل نقطه سر واقعه و هاکذا تا مالایتنها. یعنی چی مثل اینه؟ یعنی در همه دو خصوصیتی جهت کردن، اولا بالقوه است، ثانیا اگر خواستی تعیین کنید جاش تعیین شده است، در اختیارتون نیست و در یادتون نیست. فإنه لا وسط تعلیل است برای قبل از ذلك فوجود نقطه فی الوسط کذا. تعلیل برای اینه چرا قبل از تقاطع و قبل از حرکت و قبل از فرد ما نقطه مرکزمون مثل نقطه ثلثینه، یعنی بالقوه. چرا؟ چون در هر مقداری که دایره و مسائل مقداری، در هر مقداری شما ملاحظه کنید نقطه رو بالفعل ندارید. در هیچ مقداری نقطه بالفعل نیست. دایره نیست از مقادیر از درو هم نقطه بالفعل نیست. نقطه رو باید بر اثر تجزیه یا حرکت که لازم جسم نیست بلکه بر جسم عارض می شود به دست بیارید. نقطه رو بر اثر حرکت یا تجزیه باید به دست بیارید و الا نقطه در هیچ مقداری موجود نیست، چه دایره باشد چه غیر دایره باشد. فهم نخود از که هم تحلیل برای یه قبل از آلی که وجود نقطه تا آخر است. فهم نخود چنین است لا وسط، اگر توجهت به نقطه مرکز دایره باشه میگیم لا وسط، اگر توجهت به سائر نسبت ها باشه مثل ثلثین و ثلث و ربع و خمس و امثال ذلک الی ما لا نهایة له، اگه این باشه میگیم ولا سائر مفاصل الاجزا. سائر مفاصل الاجزا، مفاصل الاجزا، مفاصل یعنی اونجایی که جزئی رو از جزئی دیگه جدا میکنه، میگیم این ثلثه، این ربع، این همه مفاصل، این نسبت رو میگیم مفاصل الاجزا. لا وسط ولا سائر مفاصل الاجزا فعل مقادیر، فعل مقادیر متعلق به هر دوه. لا وسط فعل مقادیر، لا وسط لسائر مفاصل الاجزا فعل مقادیر. بله لا وسط شما، لا وسط فی المقادیر و لا سائر مفاصل الاجزاء فی المقادیر الا بعد وقوع ما لیس بواجب فیها، فیها یعنی در مقادیر. در مقادیر وسطی نداریم، مفاصل دیگر یعنی ثلثین و ربع و خمس و امثال ذلک هم نداریم مگر بعد از اینکه واقع شود بر مقدارتون چیزی که لیسه به واجب فیها یعنی فی المقادیر، چون چیز عبارت از حرکت یا تجزیه. حرکت و تجزیه عرض لازم برای جسم نیست، عرض مفارقه، با عامل حاصل میشه، بدون عامل حاصل نمیشه. پس عرض مفارقه، لازم نیست، واجب نیست برای مقادیر. ولی حالا اگر همچین چیزی واقع شد، یعنی حرکتی واقع شد، تجزیه واقع شد، این وسط و مفاصل سایر اجزا پیدا میشه. ولی قبل از این عروض مالیس به واجب، یعنی قبل از عروض حرکت، قبل از عروض تجزئه، لا وسط و لا سائر مفاصل الاجزا، نه وسطی دارید نه سائر مفاصل الاجزا دارید. پس این که گفتیم و قبل از ذلک فوجود نقطه فی الوسط که کبوتیت نقطه تن فسکلتن تعلیلش اینه، چون در هر مقداری که شما حساب کنید که دایره باشد اون مقدار سه چیز دیگر باشد، شما نقطه ای رو یا وسطی رو یا مفاصلی رو ندارید مگر بعد از عروض حرکت یا بعد از عروض هزیه، قبل از این هیچی ندارید. خب این مطلب تمام شد. یک اشکال مقدری رو ایشون میخواد درک کنه و اون اینه که ما به هندسه مراجعه میکنیم، حتی هندسه هایی که خود شما نوشتید مراجعه میکنیم، میبینیم دایره رو داره تعریف میکنه به این که نقطهی در وسط دارد، نقطهی در وسط دارد میشه. شما که میگید دایره نقطه نداره، اما تو هندسه همه تون میگید دایره سطحیست که نقطهی در وسطش هست و فاصله این نقطه با تمام فواصل محیط دایره مساوی است. یعنی چی تعریفی میکنید که الان ما تعریف کردیم در اینکه داره دایره، در وقتی که میخواد دایره رو تعریف کنید توی درسته نقطه رو درست میکنید، حالا که توی فلسفه نیستید نقطه رو انکار میکنید. جواب اینه که در وقتی که داریم تعریف میکنیم دایره رو و نقطه رو در وسطش فرض میکنیم، نمیخوام بگیم نقطه هست، میخوام بگیم نقطه ممکن هست. نمیخوام بگیم نقطه توی وسط دایره هست، میخوام بگیم نقطه ممکن هست. چون بحثمون توی هندسه هست دیگه، بحث ممکن و واجب و این حرفایی که اصطلاحات فلسفی نمیدونیم، اونجا مطلب رو مفروغاً فرض میکنیم تا متعلم راحت مطلب رو بگیره. اگر اونجا بیان برش توضیح بدیم این نقطه فرضی است، با حرکت درست میشود، با قصد درست میشود، با تجربه درست میشه، این حرفا رو بخوام بزنیم گیج میشه و مطلبی که میخوام به استفهامیم نمیفهمه. اونجا ناچاریم که یه مسامحاتی بکنیم، با مسامحه مطلب حالیش بکنیم، بعد که خودش بزرگ شده آمد فلسفه کنید و مطالب دقیق رو فهمید، میفهمید که مراد ما اونجا چی بوده. اونجا ما خلاف منظورمون رو باش افاده نمی کنیم، منظورمون مسکوت می کنیم که بعدم که به منظور ما برخور کرد مطلب بفهمید. اگر خلافش رو تو زنش بداریم خب درست نیست، ولی ما تو هندسه خلافش رو نمیدیم. ما تو هندسه مطلبی رو که باید در فلسفه بیان بشه مسکوت میذاریم یا چیزی در مورد توضیح نمیدیم. این خودش بعدا میاد فلسفه رو میخونه و میفهمه. توجه دارید من قبلا هم عرض کردم که رائج در گذشته اینطوری بوده که اول ریاضیات خونده میشد و بعدا فلسفه خونده میشد. این شخص در ریاضیات مطالبی رو میفهمیده و بعضی جاها هم همینجوری نگه میداشته تا به فلسفه برسه، برای روشن بشه. بعد که به فلسفه میرسید همه مطالب روشن میشه. و اینجا اگر میگیم در ابتدا ما مسکوت میذاریم تا بعدا در فلسفه روشن بشه، طبق همین روشی بوده که قدیمی ها داشتن که اول هندسه و حساب و اینا میخوندن بعدا میرفتن سراغ فلسفه. و اذا سمعت فی تهدید به دائره، یعنی در وقتی که تعریف میشه دائره، سمعت نقطتن، این نقطتن میشه مفعول سمعت، یا سمعت فی داخل ها نقطتن. گفته میشه که فی داخل دائره نقطه ای. این که گفته میشه چه در تهدید دائره، چه در وقتی که میخوان توضیح بدن که در داخل دائره، هر در هر دو حال اعتبار میکنن نقطه رو. معنای این که در دائره نقطه است این است، معناها یعنی معنای اون چی که شنیدی، یتعطی ان یفرد فیها نقطتن، یعنی ممکن است که فرض شود در دایره نقطه‌ای، نه اینکه واقعا نقطه باشد، بلکه ممکن است فرض شود، ممکن است به دست آید. پس در هندسه چه میگن نقطه هست، منظورش این نیست که واقعا هست، یعنی نقطه بدل فرض هست، نقطه بدل حرکت هست، نقطه بدل تجزیه هست. تجزیه‌ای که در اینجا میگیم همون قصدی است که در اینجا گفتیم، در کره گفتیم قصد، در اینجا میگیم تجزیه. البته نحوهش فرق میکنه، در کره اگه بخواد قطع کنید یه جور قطعه، در دایره اگه بخواد قطع کنید یه جور دیگه است. اونجا جسمی قطع میشه، اونجا سطحی قطع میشه. کما یقولون ان الجسم، این نه افتاده، کما یقولون ان الجسم هو المنقطع فی جانب الاقطار. وقتی میخوان جسم تعریف کنن میگن هو المنقطع فی جانب الاقطار، اقطار یعنی ابعاد، ابعاد ثلاثه، یعنی عمق و طول و عرض، در حالی که منقطع نیست جسم. جسم منقطع نیست، جسم یه موجود یه پارچه است. ما انقسام جسم به اجزا رو قبول نکردیم، پس جسم منقطع نیست. منظورشون از هو المنقطع اینه که ممکن است منقطع شود. همونطور که در هو المنقسم به معنای ممکن است منقسم شود گرفته میشه، در فی داخلهی نقطتون هم به معنای فی داخلهی ممکن است نقطهی فرد شود قرار داده میشه. کما یقولون ان الجسم هو المنقسم فی جمع الاقصا، گفته میشه جسم در جمع چیزی که در جمع اقصاص یعنی در جمع ابعاد ثلاثه منقسم باشد، اون وقت و من معناه و یعنی معنای این قول اینه که یتعد تا قسمت حوفی ها، یعنی قسمت جسم فیل اختار، قسمت جسم در اختار میسر است، ممکن است، نه اینکه که واقعا قسمت حاصل است. همونطور که در اینجا کلامی رو که حصول قسمت رو افاده می کند گفتند و امکان قسمت رو اراده کردند، در دائره کلامی که حصول نقطه رو افاده می کند گفتند و امکان نقطه رو اراده کردند، این هم دخل مقدر. پس مصنف گفتش قبل از فرد، قبل از حرکت، قبل از تقاطع اقطار و تجزیه نمیتوانید نقطه وسط رو داشته باشید و همچنین نمیتوانید نقاط دیگر رو هم داشته باشید. بعد اعتراض شد که چرا ما قبل از حرکت نقطه رو در این وسط دایره داریم؟ جواب دادن که نداریم. اونجایی که گفتن داریم منظورشون بوده که ممکن است داشته باشیم. همونطور که در جسم گفتن انقسام دارد منظورشون بود که ممکن است انقسام شود. پس هم مطلب بیان شد هم دفع دخل مقدر شد.